بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام می گم محضر شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم، همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، غم و غصه در دلتون نباشه. دو ماه عزاداری کردید برای حضرت سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت، انشالله که مقبول واقع شده و حلول ماه ربیع الاول این روزهای ابتدایی این ماه رو هم خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده زمزم احکام و به واسطه این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو انشالله پاسخ خواهیم داد. سلام عرض میکنم محضر جناب استاد وحیدپور و تبریک ماه ربیع الاول.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجای جهان پهناور که هستید، و امیدوارم که انشالله عزاداری های دو ماهه محرم و سفر شما مورد قبول پروردگار متعال باشه و ذخیره قیامت و همینطور عرض تبریک و تهنیت فرارسیدن ماه ربیع المولود که در آستانه دو مولود بزرگ پیامبر عظیم و شأن اسلام و امام صادق هستیم، خدمت جناب آقای اسماعیلی هم
ممنونم
تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید انشالله. دوستان عزیز بیننده، همین ابتدای برنامه تمام قد در خدمتتون هستیم. میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن، تماس بگیرید از طریق واتساپ، پیام صوتی ارسال بفرمایید از طریق واتساپ، پیام متنی و همچنین پیام کوتاه. اینها همه راه‌های ارتباطی است که شما میتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. انشالله پاسخگو خواهیم بود. تأکیدم میکنم عزیزانی که تمایل دارن تماس بگیرن، صداشون رو بشنویم، لطف بفرماین برای همین ابتدای برنامه تماس بگیرن، با دوستانم اتاق فرمان هماهنگ بشن تا انشالله بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. خب قاعدتا برخی از سوالات از برنامه‌های گذشته باقی میمونه و خب برخی از دوستانم هم همین ابتدا پیام‌هاشون رو ارسال میکنن، ما پاسخگو هستیم تا انشالله ارتباطات تلفنیمون وصل بشه. جناب استاد پرسیدن که اگر هنگام غسل قسمتی از بدن نجس باشد، آیا میتوان با یک بار شستن هم بدن را پاک کرد هم غسل انجام داد؟
این که باید بدن هنگام غسل کردن پاک باشه این معلومه، یعنی یکی از شرایط صحیح بودن غسل تو وضو هم همینطوره، تو وضو هم اعضای وضو باید پاک باشه. منتها ما اون آبی رو که میریزیم میشه دیگه دوباره کاری نکنیم، رفتیم زیر دوش، نیت میکنیم برای غسل، مثلا فرض کنیم سر گردن، وقتی سر گردن ما نجسه، هم آب که میاد سر گردنمون رو پاک بکنه هم غسل باشد. در آب کر بله، یعنی همین دوش هایی که الان هست که به آب شهر وصله، حالا یا آب کر بعضی از آقایون حساب میکنن یا آب جاری، تفاوتی نداره. بله، جواب مثبته. یعنی شما زیر دوش که قرار میگیرید، اگر بدنتونم البته عین نجاست نباید داشته باشه، مثلا خون باشه باید، نه فقط نیاز به آب داره. بله، این آب که میاد نیت غسل بکنید، طبیعتا وقتی این آب داره میاد پاک میکنه و غسلم به شما میده. ولی در آب قلیل قدیما بود، حالا شاید مثلا یه روستایی یه جایی فرض کنی با ظرف مثلا با کاسه میکنه آب میریزه سرش، اگر نجس باشه با آب قلیل اول اون عرض میشود که اعضا تطهیر بشه، پاک بشه، بعد اونجا دوباره کاری میخواه. یعنی یه دور باید آب بریزه تطهیر بکنه، بعد یه دور دیگه غسل بکنه.
خب یه چیزی تو ذهنم بود، این که در غسل ارتماسی با غسل ترتیبی، مثلا در غسل ارتماسی ظاهرا باید اول بدن پاک باشه چون یک دفعه میخواد بدن بره، اما در غسل ترتیبی همون آب کافیه.
غسل ارتماسی هم باز فرق میکنه. غسل ارتماسی تو چه آبی شما میخوای بری؟ یه وقت است که یه آب قلیله، یه حوضچه است، میخوای بری زیر آب، آب قلیله، اونجا اگر شما بخوای که اصلا با بدن نجس بری که آب رو نجس میکنه. باید قبل از اینکه تو آب برید غسل ارتماسی بکنید، قبلش بیرون بدنتون رو تطهیر بکنید. ولی یه وقت از تو استخر میخواید برید، همزمان که زیر آب میرید، ببینید به دقتی که میخواد این مقداری توجه ما. من وقتی زیر آب میرم، همون لحظه که زیر آب میرم بدنم پاک میشه، استخر دیگه آب کره، و همون لحظه هم غسلم اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که لازم باشه برم زیر آب خودمو آب بکشم، بعد از آب بیام بیرون دوباره شیرجه بزنم برم توی آب، نه، لزومی نداره.
بسیار خب. عزیزان بیننده عنایت داشته باشید، ما هم سوالاتی که به صورت پیام، چه از طریق پیام کوتاهمون چه از طریق واتساپ پاسخگو هستیم. میتونید هم تماس بگیرید، چه از طریق واتساپ یا تلفنی که براتون زیرنویس شده، ما در خدمتتون هستیم. سوال بعدی گفتن که آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است یا نه، و آیا این معامله ربا محسوب می شود؟
اصلا ربا نیست. معامله نسیه یه معامله است که شرع مقدس بر اساس اینکه عقلا این کار کردن پذیرفته، و عقلا هم هیچ وقت نمیان معامله نسیه رو با نقد یکی قرار بدن که، یعنی وقت میگن تو عقل شکه که مثلا یه جنسی که فرض بفرمایید که 1,000,000 قیمتش نقدی، وقت فروشنده به شما همون جنس رو بده، شما میفرمایید که من 6 ماه دیگه پولشو میدم، 6 ماه دیگه هم 1,000,000 رو میدید، اصلا عقلایی نیست. بنابراین اصل معامله نسیه بر این است که زمان و مدتی که اضافه میشه، به خاطر این زمان و مدت مبلغم اضافه میشه به همون تناسب. مثلا اگه 6 ماه من نسیه میدم 1,000,000 نقد، مثلا میشه 1,200,000. 1 ساله نسیه میدم مثلا 1,000,000ش میشه مثلا 1,000,000 و فرض کن 500. این عقلاییه و شرع مقدس هم امضا کرده، ربا هم نیست. اصلا ربا یعنی چی؟ معنای ربا چیه؟
درست.
ربا در قرضه که آدم قرض میده بیشتر بگیره. این ربا هم نیست، معامله نسیه حساب میشه و اشکالی هم نداره.
یه سوالی که حالا گاهیم برای برخی از بیننده های سوال میشه موقع وضو گرفتن، میخوام ببینن که وضوشون درسته یا خیر. گفتن که اگر در بین کارهای وضو، مثلا برای جلوگیری از اسراف، شیر آب رو ببندیم بعد مثلا دوباره باز بکنیم ادامه وضو به همین شکل تک تک اعضا برای شستنش، اشکالی در صحت وضو ایجاد میکند؟
اشکال که ایجاد نمیکنه هیچی، بلکه باید ببندیم اصلا. یعنی این که من از اول وضو که شروع میکنم شیرم طور باز میذارم تا مسح پای چپ که میکنم، بعد تازه میرم دستمو زیرش بگیرم شیر رو ببندم، این قطعا اسرافه و قطعا کار درستی نیست. ما در وضو نیاز داریم به این که صورت را و دو تا دستمون رو آب بریزیم. چقدر آب میخواد مگه؟ با همین لیوانی که الان اینجا هست، ببینید حالا بد نیست من اینو نشون بدم، با همین لیوانی که اینجا هست میشه وضو گرفت،
حتی شاید بشه غسل هم با همین کرد.
غسل حالا نمیدونم دیگه، چون در غسل 3 لیتر البته مستحب باها، نگفتن واجبه که 3 لیتر استفاده کنید، گفتن 3 لیتر. ولی در وضو خب معلومه در وضو یه صورت میخواد بشورید با یه مشت هم میشه. وقت من بیام شیر رو باز بگذارم از اول کار تا آخر کار، نه. خب چیکار باید بکنیم؟ من اینو توضیح بدم. ببینید شیر رو باز کرد شما آب ریختید، خب شیر رو ببندید، چه اشکالی برای وضو پیش میاد؟
یعنی مثلا آب غیر از وضو میاد فاطمه؟
خب ببینید شما که هنوز که صورت رو نشستید که، این همون آبی است که ریختی صورت. به فرض اولا این که این دقت وسواسه، این دقت اینجوری وسواسه،
آبی خیلی
آب اصلا کجا روی شیر همجور آب وایساده من دستم که خیلی. به فرض اصلا شما هنوز صورت رو کامل نشستید، وقتی شیر رو میبندید اگر آبی هم به دست شما میاد، این جزء آبی است که الان میخواید صورت
رو میشه با اون دستم بس شیر رو
با اونم میتونید ببندید، با اینم ببندید. میریم سراغ دست راست، باز دست راست هم همینطور با دست چپ آب میریزید، از شیر برمیدارید آب میریزید. خب هنوز که شما تکمیل نکردید که، شیر رو میبندید با همین دسته تکمیل میکنید. یعنی اگر آبی هم از شیر شما گرفته باشید میاد اینجا جزء آب
وضو میگیره.
و برای دست چپ هم باز همینطوره، شیر رو بازش میکنید، شیر بسته بوده، شیر رو بازش میکنید، آب میریزید دست چپتون، شیر رو میبندید و دست چپ را شستشو میدید، تمام مستتون هم میکنید، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی ممنون و متشکر. یه وقت وسواس به خرج ندیم، بعضی ها نگران این هم میگن مثلا یه آبی غیر از آب وضو میاد قاطی وضو میشه، به خاطر همین هم همون ابتدا تا انتها همینجور شیر آب باز هست تا عرض کنم که کارشون تمام بشه و مصف بکشن و اینها، اینا واقعا اسراف هست و نباید این کار رو انجام بدیم. آقای گلکوهی از تهران بیننده بزرگوارم پشت خطن، میخواییم تلفن ها رو جواب بدیم. آقای گلکوهی سلام علیکم.
سلام از ما، مخلصم
از ما، ممنونم، الحمدلله، بفرمید. سلامت باشید.
من برای این نماز صبح که کشاورز هستیم و اینا نماز صبح قضا میشه، میگم اینو مثلا چه موقع بعد خون قضا شو، اینو میخواستم از آجاها بپرسم که چه موقع بعد بخونم.
بله چشم. سوال دیگه ای ندارید؟
نه درسته بگردم.
ممنونم عزیز مایید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما باشه. تلفن بعدیمون جناب آقای جعفری از تهران پشت خطن. آقای جعفری سلام علیکم. آقای جعفری صدای شما کیفیتش خوب نیست، قطع بفرمایید، دوباره دوستان تماس میگیرن، مجدد اجازه بدید که ارتباط برقرار بشه که با کیفیت مناسب بتونیم صدای شما رو بشنویم و سوالتون رو جواب بدیم. آقای گلکویی رو اول سوالش رو جواب بدیم تا آقای جعفری مجدد بیان پشت خط. استاد نماز صبح اگر قضا بشه وقتش کیه ادا خوندنش؟
امیدواریم که سعی بکنن همه عزیزان که نماز صبحشون قضا نشه. نماز صبح تو نمازها خیلی مهمه و یه مقدماتی رو بیاندیشن که نماز صبح، حالا یه وقتم اگر قضا شد کم پیش بیاد. آدم که معصوم نیستش، ممکنه خواب بمونه،
تبدیل به عادت هر روزه نشه،
عادت نشه که کسی بگه من مرتب نماز صبحام قضا میشه بعدش اون وقت میخوام بخونم. این نکته ایست که حتما در خاطر شریف بینندگانمون باشه. حالا قضا شد، وقتی قضا شد نماز قضا وقت خاص نداره، اینو بارها عرض کردیم، هر زمانی شما میتونید بخونید. یعنی بیدار شدید آفتاب زده، خیلی خوب، دین دیگه، شما بدهکاری، یه دو رکعتی نماز به خدا بدهکاری، همون وقتا میتونید وضو بگیری، رو به قبله نماز قضای صبح را بخونید. نمیخواین کارو بکنی، ظهر که میخوای نماز ظهر عصر را بخونی، قبل خوندن نماز ظهر عصر نماز صبحت رو قضا بکن، که بعضی از آقایون این رو گفتن، فرمودن تا نماز صبحت رو قضا نکردی نماز ظهر عصر را نباید بخوانی. این نکته مهمی است که بعضی از آقایون احتیاط واجب کردن، بنابر احتیاط واجب نماز صبح را اگر قضا شد قبل از خوندن نماز ظهر عصر بخون. حالا این احتیاطه، ولی در این حال حالا ظهرم نخون، در هر صورت دین دیگه، دین هر چیز زودتر آدم خیالش راحت بشه دیگه، نماز قضاشو انجام بده و اون بدهی به خدای متعال رو ادا کرده باشه.
خب گفتن که با سلام، بعضی از مردم چاه حفر میکنن و از آب آن برای شستشو استفاده میکنن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
من متوجه نشدم که از چه جهتی به میگه وقت چاه حفر میکنن، چاه غیر مجازه؟
احتمالا منظورشون همینه دیگه.
دو تا مطلبه، یه وقت سوال این است که آب چاه برای مثلا وضو، برای غسل، برای نمیدونم تطهیر چگونه است؟ خب این تو رساله هست دیگه، یکی از آبهایی که پاک کننده است آب چاهه. اما اگر از جهتی میپرسه که آیا ما الان که میخوایم چاه رو حفر کنیم مخفی این کارو کردیم، مثلا قاچاق این کارو کردیم، مجوز نگرفتیم، اگر این باشه که خلاف مقررات، خلاف قانون، نه این جایز نیست و ضربه های عجیبی هم میزنه. خب سفره‌های زیرزمینی رو خالیش میکنه، بعد اون آب شرب کم میشه، بعد مشکلات ایجاد میشه، بی رویه، بی حساب، هر که بخواد مثلا تو هر جایی برای خودش تو باغش یه دفعه چاهی رو حفر بکنه، نه از نظر شرعی مجاز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اخلال به این نظام اجتماعی و معیشتی.
وجه دومی که گفتید احتمال داره اون چی بود؟
وجه دوم اینه که آب چاه چجوری؟ آب چاه مثل آب بارانه، مثل آب کره، فرق نمیکنه. میتونه برای غسلش استفاده کنه، برای وضو استفاده کنه، برای شرب استفاده کنه، برای تطهیر نجاسات استفاده بکنه. بله، هیچ اشکالی هم نداره.
ممنونم. بریم تلفن بعدی. جناب آقای عارف صمدی از هلند پشت خطن. آقا سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت جناب سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میخواستم عرض علی برسونم. قبل از زیارت، قبل از سفر زیارت، یک مسئله مطرح شد که شما فرمودین شخص مشکل پروستات داره. بعد وقتی که به اصطلاح همخوابی میکنه منی خارج نمیشه.
بله.
بعد به اصطلاح یعنی دخول صورت نگیره و او غسل واجب نمیشه. بعد ما به عرض حضور برسانم که او مشکل پروستات که هست منی خارج میشه، البته مسیر و مسدود او از دگه مسیر به اصطلاح میایه به اصطلاح با ادرار، یک جا با کیسه ادرار مخلوط میشه.
بله.
و ای از نظر من دو دفعه باید غسل کنه، یک دفعه ای که تا ادرار نکرده باید غسل کنه، اگر خواسته باشه هم بودم نماز بخونه، مثلا به نماز استاچه یک دفعه، بعد از ای که دستشویر میره و ادرار میکنه باید غسل کنه، چون او منی خارج شده ولی مجرای منی مسدوده.
درست.
او از مجرای ادرار داخل ادرار میشه و به طریق ادرار خارج میشه.
خب. من
میخواستم باز نظر استاد در این باره
بسیار خوب. چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید انشالله. جناب آقای عارف صمدی منتظر باشید جواب میدیم. آقای وهابی از شیراز بیننده بعدی ما هستن. آقای وهابی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، مخلصم حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
سلام خدمت شما و آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
خواستم زحمت بکشید برام با آقای وحیدپور در میون بذارید.
بله.
ما دو مادم یه خونه پیش خرید کرده بود چند سال پیش. بنا به دلایل این خونه رو کرد به نام من. بعد مدت ها این خونه رو که خریده بود این پیمونکارا که بودن اینا خونه رو نیمه کاره ول کردن و رفتن و پولا رو برداشتن و رفتن. یه چند وقت خونه همینجور مونده بود. بعدم همین اعضای همون شرکت کننده خودشون جمع شدن، گفتن باید یه پولی بدید تا دوباره خونه ها رو درست کنیم، تموم کنیم، فلان کنیم که هرکی خونهش تحویلش بیاد. به این دومادمون هست که گفتیم پول بده و فلان اینا، دیگه پول نده، گفت من نه خونه میخوام نه پول میدم. دخترمون بنده خدا خودش چند تا وام گرفتیم، پنج تومن شش تومن وام گرفتیم، خورده دادیم، قسطه وام هم خودش داد، تا دادیم خونه رو تکمیل کردم بالاخره بهمون دادن.
بله.
بعد یه مدتی خونه رو که دادم خونه لخت بود، یه مقدار دومادمون خودش خرج کرد، یه 10 میلیونی هم باز دخترم خودش خرج خونه کرد. خونه رو تحویل گرفتن و تموم شد اینا. بعد دوباره یه مش خرج خورده خرجی هم که داشت، مثل وصل تلفن و مثل فضای سبز.
حالا سوالتون چیه آقای وهابی؟ الان سوالتون رو بفهمید، کلیت رو متوجه شدیم.
بعد حالا اینه، حالا دومادمون گفت که خونه رو برگردم بده به خودم. بعد گفتم حالا که اینجوریه بخوام بدم به خودت، خونه رو فروختیم. من گفتم سه دونه بیشتر به شما نمیدم چون بقیه پولو دخترم داده.
بله.
الان من چون اون بخوند به عنوان امانت به اسم من کرده بود و من خونه رو فروختم، نصفشو دادم به اون، نصفشم دادم به دخترم که خب پول خیلی از پولا رو ای داده بود. حالا میخواستم بپرسم ببینم آیا من یه خورده ناراحتم، میگم خیانت در امانت نکردم. اگه میخواستم ندم به ایشون حق دخترم ضایع میشد، اگه میدادم به ایشون او دیگه پول دخترمو نمیداد.
درست. الان با هم زندگی میکنن؟
نصفشم دادم به این.
الان با هم زندگی میکنن یا جدا شدن احیانا؟
دیگه جدا شدن.
آها درست.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم. بله. در نماز شب میخواستم ببینم حتما باید به 40 تا مؤمن مغفرت کرد یا اینکه مثلا بیشتر میشه مغفرت بکنید. خیلی ممنون، زنده باشید. ببخشید
مزخوشید. 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 بزرگوارید، مراحمید، خدا نگهدارتون بشه انشالله، خدا حافظتون بشه. آقای جعفری از تهران هم اومدن پشت خط، سوال ایشون هم دریافت کنیم. آقای جعفری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین. سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام.
سلام باشید. خواستم
که من یه سوالشون در رابطه با روزه کفاره جمع که باید 61 روز روزه گرفته بشه. من به خاطر ضعفی که دارم متأسفانه این شرایطی خود برام سخت گرفتنش. خواستم که آیا راهی داره که این 61 روزه اولش که باید پسرم گرفته بشه، خدمت رو ارز کنم که مثلا به صورت مقطع گرفته بشه، یعنی تیکه تیکه یا روز به روز یا حد در هفته 3-4 روز بتونم بگیرم. اگر راهی نداره و نتونستم، آیا موقع وصیت میشه برای گرفتن روزه کفاره جمع، آیا باید در وصیت باید قید بشه که این روزه به صورت کفاره جمعه؟ یعنی کسی که عمل به این قضیه میکنه باید این باز این شرایط رو رعایت بکنه یا نه؟ یا خدمت رو ارز کنم که نیازی نیست گفته باشی در وصیت که چه روزه یا تعداد رو فقط بگم. ممنون میشم.
آقای جعفری معذرت میخوام، کفاره جمع رو شما میتونید بفرمایید یعنی چی؟ منظورتون چی بود؟
شما فرمودید که اگر روزه ای رو که با حرام افطار شده باشه یا با حرام
با گناه
باشه، بله با گناه، اگر خدای نکرده اتفاق افتاده باشه، باید به صورت هم 60 یتیم رو فقیر رو
60 فقیر یا 60 روز
و هم 60
هر دوتاش با هم. بسیار خب، همین ایشون آجای ولیتون میخواستن مطمئن بشن که شما متوجه کفاره جمع شدید. بس. یا بس. ممنونم از شما. سوال دیگه ندارید آقای جعفری؟
نه قربان شما،
سلامت باشید، خداحافظتون باشه شما. ممنون و متشکرم. خب آقای عارف صمدی از هلند استاد مفصل توضیح دادن اون مشکلی که حالا بعضی از آقایان به خاطر مشکل پروستات در واقع منی خارج میشه اما از مخرج بول خارج میشه، از مخرج خودش خارج نمیشه.
ببینید ایشون گفتن که شخص، این شخص باید دو بار غسل کنه. بار اول به دلیل اینکه این مایع، خلاصه حالا اسمشو میذاریم منی، این مایع از جای خودش حرکت کرده و آمده تو مجرای بول ولی هنوز خارج نشده. بار دوم وقتی است که میره دستشویی و بول میکنه همراه با اون. نه اینجور نیست، دوبار نیاز نداره به غسل کردن. این قانونی است که توی احکام گفته شده که حرکت منی از جای اصلی خود به جای دیگر در داخل بدن موجب جنابت نیست.
آها.
یعنی کسی یقین میکنه اصلا فرض کن، ما مثالی که میخوام بزنیم خیلی مثال عادیه، فرض کن یک کسی تو خواب میخواد مختلم بشه، تو خواب ها، ولی این منی از جای اصلی خودش حرکت کرده است، منتها این یه دفعه بیدار میشه و جلوگیری میکنه از خروج با اینکه اومده تو مجرا، اومده، یعنی اگر جلوگیری نمیکرد خارج میشد، این غسل نداره. برای جابجایی منی در داخل بدن غسل واجب نمیشود. اون وقت وقتی این آقا میره دستشویی، وقتی که ادرار میکنه، فرض بفرمایید که منی از همون مجرای ادرار با ادرار تخلیه میشه، خالی میشه. بله اگر یقین کرد، بله غسل داره، یه دونه غسل داره، دوتا نداره.
بعد حالا اگر به هر شکلی از مجرای دیگه ای خارج شد تفاوتی نمی کنه؟
نه تفاوتی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای وهابی هم دوتا سوال پرسیدن مفصل در مورد قضیه خانه منزلی که حالا به امانت هم دامادشون داده بودن، بعد خلاصه داستان مفصل هست و ایشون از مبالغی که هم دخترشون داشتن خونه رو تکمیل میکنن. اولا بفهمید که آیا اینجا سهم دختر جدا هست، یعنی دخترشون، همسر اون آقا و سهم ایشون جدا، و نکته دوم ایشون امانت رو آیا خیانتی در امانت کردن با این کار؟
ببینید این که دامادشون منزه رو به نام ایشون کرده این سوری بوده، خودشون هم گفتن، پس بنابراین منزل ملک پدرزن نشده، منزل ملک همون داماد بوده. ایشون اومده تو این منزل تصرفاتی کرده، کارایی کرده، تکمیل کرده، پول قرض کرده. خب این کارایی که کرده آیا به اذن مالک بوده نبوده، یه مقداری مسئله جوانب داره، اطراف داره، اینا باید بهش توجه بشه.
آخه گفتش که داماد گفته من نه خونه میخوام نه پول دارم که بدم.
خب نه خونه میخوام یعنی به شما بخشیدم؟ منظور این بوده واقعا؟ این باید روشن بشه. اگر گفت من که خونه نمیخوام، پس الان چرا سر خونه دعواست؟ و اگه گفت من خونه نمیخوام یعنی چی؟ یعنی واقعا خونه رو به شما بخشید؟ بخشید بله دیگه، ملک شماست، شما هر کاری میخواید میکنید. ولی اگر نه، از روی ناراحتی گفته برو بابا من نه خونه میخوام نه هیچی، ولی حاضر نیست از یک سانت این خونه بگذره، نبخشیده که، مالکه. شما بدون اذن مالک، بدون اجازه این مالک اومدید توش تصرف کردید، پول قرض کردی، حالا به هر طریقی خرج کردی،
یا خانم مثلا طلاها رو فروخته هزینه
بله،
کردن.
بله، کسی که در ملک دیگری بدون اذن او، بدون اجازه او و بدون خواسته او، که نخواست از شما این کارا رو بکنید، که این کارا کردی، اصلا شما حق مطالبه ندارید. خیلی عرض می شود که مسئله خلاصه صورت دیگه پیدا کرد، ایشون ناراحت نشه. اصلا شما نمیتونی بهش بگی این پولا رو بده، میگه من گفتم شما خرج بکنی. خب چرا خرج کردی تو خونه من؟ شما که میدونستی خونه خودت نیست، چرا خرج کردی؟ رفتی خرجا رو همیشون هم دخترشون این خرجا رو کردن، پولا رو خلاصه خرج کردن تو این خونه. خب الانم ایشون میگه که ما خرج کردیم، باید نصف این خونه رو به ما بده. از نظر شرعی نمیتونه اصلا این کارو بکنه، مگر اینکه اون راضی بشه به خیلی والا شما خرج کردی، ولی اینکه من نگفتم شما خرج بکنی، شما سر خود این کارو کردید، سر خود بوده، سر خود این کارو کردی، خیلی خوب بیان با هم مصالحه کنن دیگه، بگن مصالحه میکنیم، مثلا فرض کنید که سه دنگ از من، سه دنگم از شما بابت مثلا هم، ولی اون که ممکنه شما بیشتر از سه دنگم خرج کردی، مصالحه هست دیگه، مصالحه کنن و کار به آشتی تمام بشه.
به این که الان مثلا ایشون رفته فروخته، بعدن خودش گفته سه دنگ
اصلا ایشون نمیتونست بفروشه، چون به اسمش بوده، قانونن رفته فروخته، خودش هم میدونه که خانه خودش نبوده این آقا، میدونسته که سوری به اسمش کرده، به اسمش شد باش، به اسم شده باش، خانه که مال تو نبودش که، خب چرا رفتی فروختی؟ میشه فروش مال غیر اصلا.
اون خانومش چی؟ همسرش که از اموال خودش خرج کرده، ایشون هم فرق نمی کنه؟
هیچ فرق نمی کنه،
همسرش هم بوده دلیل نمیشه،
دلیل نمیشه، نخیر.
پس باید با توجه به توضیحاتی که شما دادید به هر صورت با هم مصالحه بکنید، موضوع رو حل بکنید، که حالا همین مقداری که گفتی توضیح دادید رو انشالله مشکلی پیش نیاد و قابل حل باشه. خب نماز شب، سوال دومشون، نماز شب حتما باید 40 مؤمن یا بیشتر هم میشه؟
وقت داره، حوصله داره، 100 تا مؤمن رو دعا کنه اسم ببره اصلا. ولی جزء آداب نماز شب طلب مغفرت برای 40 مؤمن است. این عدد 40 موضوعیت، از اون طرف شما هست یکی میگه که من 30 تا رو دعا میکنم، اب نداره 30 تا رو دعا کن، 40 موضوعیت داره، این عدد مهمه. یعنی شرع مقدس دوست دارد که این عدد حفظ بشه، 41 نشه، 39 تام نشه، و الا اگرم شد بشه اشکال نداره.
یا مثلا میگه آقا 7 بار بگیم هاذا مقام الاعظ بکمن النار،
حالا شما بگو من 10 بار میخوام بگم، عیب نداره، نماز شب باطل نمیکنه، ولی هفته موضوعیت داره.
درست.
5 بارم نه، 6 بارم نه، 7 تا نه، 8 تام نه، 9 تا.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. آقای جعفری از تهران هم در خصوص کفاره جمع، که اگر کسی خدایی نکرده در ماه رمضان روزه گرفته و با گناه روزش رو افطار بکنه و باز بکنه، اینجا باید کفاره جمع بده، یعنی هم باید 60 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت سر هم باشه و هم 60 فقیر رو طعام بده. درست استاد این توضیح که دادم درست؟
بله. جمع بین دو تا کفاره، بله. منظور از کفاره جمع همینه،
این که دوتاش با هم، بله. بعد این قابل تغییر، این پشت سر هم روزه گرفتن؟
نه نسید. قابل تغییر نیست، ولی اگر امکان پرداخت اون 60 غذا رو به 60 مسکین رو داره، امکانش داره اون کار انجام بده، چون ربطی به این نداره، دو تا واجبه، باید اون کار بکنه، این کارم بکنه. خب هزینه پرداخت رو داره، خب بده. میمونه این 61 روز روزه که 31 روزش باید پی در پی باشه. خب یک روزش که روز قضاست، اون هیچی، روز قضا میکنه. و چون نمیتونه پی در پی روزه رو بگیره، مثلا مریضه نمیتونه پی در پی این روزه رو بگیره، امکانش نیست، اون استغفار میکنه.
آها، پس این امکانه، یعنی میخوام یک کم
مریضه دیگه میگه من نمیتونم که من...
یعنی کسی که روزه واجبش هم نتونه بگیره به این معنی.
دیگه اینشون اینجوری توضیح دادن، گفتن توان بدنی من ندارم 31 روزش رو پشت سر هم بخوام بگیرم، توان بدنی نه. این معلوم میشه که مثلا مارمزونم حتما نمیتونه دیگه مثلا همه رو بگیره. اگر توان بدنی نداره استغفار کنه و بنابر احتیاج که خودشون گفتن وصیت هم بکنن.
آها، بعد اون وصیته چی باید؟
تو وصیت لحاظ میکند که من 61 روز قضاش که میتونه بگیره، 60 روز روزه بابت کفاره دیگه، اونجا لزوم نداره به کفاره جمع، چون که اطعام 60 فقیر رو که انجام داده
درست.
مونده بوده 60 روز بوده.
خب 30 روز چم ممکنه بتونه متفرقه بگیره،
خب فایده نداره آخه، با 31 روز پی در پی اول بگیره.
آها، اول اینه.
بله، اول 31 روز پی در پی باید بگیره، بقیهش رو 29 روز بقیه رو دیگه به صورت جداگانه هم بگیره بگیره. پس اینشون امکان این کار رو نداره، استغفار بکنه و بنابر احتیاطم تو وصیتش قید بکنه که 60 روز عرض می شود روزه کفاره بر عهده من است، که اون وقت اونو دیگه اونا بیان پول بدن به اجیر و به اجیرم بگن که به این صورته.
یعنی باید اجیر 31 روز پشت سر هم بگیره؟
31 روز پشت سر هم بگیره.
آها،
روزه کفاره است.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و بقیه سوالای شما رو جواب میدیم. دوستانی هم که مایل هستن تماس بگیرن، فرصت هست، یا میخواید پیام بدید، در خدمتتون هستیم.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، میری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیمبر امیر کیست، انصاف کو مراد شهوت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه براندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه براندام بت رواست؟ مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
بله، عشق فقط حب علی و سلام. گواره وجودتون باشه اونایی که دلتون لبریز از عشق و ارادت و محبت به ساحت نورانی و ملکوتی مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما عزیزان رو جواب بدیم. میتونید تماس بگیرید، تماس صوتی از طریق واتساپ، پیام متنی، پیام صوتی، هر شکلی که خلاصه میتونید با ما ارتباط برقرار کنید، ما سوالات شما رو پاسخ میدیم. سرکار خانم فروغی از افغانستان از طریق واتساپ پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم فروغی، خدمت رو سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم آقای سیلی
و شما. سلام و رحمت الله.
سلامت باشید خانم فروغ، صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، حالا امیدوارم که بتونیم سوالتون رو دریافت کنیم.
بله، بنده یک سوال داشتم. بعض وقتا ما اول وضو میگیریم، بعد از وضو از کرم های نرم کننده یا ضد آفتاب استفاده میکنیم، آیا بعد از آینا میخواییم نماز بخونیم، آیا مانعی هست بین مکان سجده و پیشانی ما؟ منظورم فاصله هست، حائلی هست یا نه؟
متوجه شدم.
بعض اوقات دیگه اول وضو میگیریم، اول از کرم‌های نرم کننده یا ضد آفتاب استفاده میکنیم، بعد وقت وضو آیا شستن اینا با صابون لازمه یا نه؟ وضوی ما درسته.
بله، حالا من یه سوال بپرسم خانم فروغی، کم کمک بکنید به ما.
بفرمایید.
هم آره، خانم هایی که احیانا این سوال دارید، این کرمی که میفرمایید جرم داره، یعنی وقتی که میمالی به صورت جرم داره، مانع به نظرت میشه یا نه فقط چربه؟
بعضی اوقات حل میشه تو پوست، بعضی اوقات دیگه وقتی که ناخن خود روی پوست میکشیم چیز زیر ناخن ما جمع میشه. منم تو همین شک دارم آیا مانع هست یا نه.
درست. خب چشم، جواب میدیم. سوال دیگه ای ندارید؟
نه تشکر،
خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم، متشکرم. خواهرمون سرکار خانم صادقی از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم صادقی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام از ما، سلام خدمت آقای وجفور و خدمت شما سلام و همه بینندگان. ببخشید من سه تا سوال داشتم با اجازه.
بله بفرمید.
ببخشید یکی خواستم بپرسم ببینم این نماز امام زمانو که میخونم این وقتی اصلا یادم میره تو آخر حمد میخونم دوباره، مثلا من خودم اینجوری مثلا یکی دعای شده مثلا گفتم خب به قصد رجا این حمدم دوباره شروع میکنم این یا که نبوده و صد بار میگم، خواستم ببینم این چجوریه، میشه نمیشه سجده صحف هم داره یا چه. سوال دوباره من اینه که این نماز والدین به جا میاریم، اولا میخواستم اونم بگم به نیت و نایا ثوابش رو اشتباه کنم به پدر مادرم، بعد یکی هم که ببینم وقتی مثلا فقط پدر مادر من میتونم شریک کنم، وقتی پدرشار مادرشارم یا خواهر برادرم من میتونم با دور کس شریک کنم. یه سوال سوم هم همه درباره دعای عدیله، خواستم اینم اینم مثلا میخونیم برای مثلا موقع جون دادن به دستون برسه ثواب اینم میتونیم هدیه کنیم در اموات. بعد ببخشین یه خانمم ترک زبانه همسایه منه، الان دو سال اینجا همسایه، این وقت شروع میشه یه بار دید خوششون دیگه هر روز واهواره ندارم میاد خونه ما، بعد الان نشسته اینجا منطقه چون ترک خودش نمیتونه ولی فارسی متوجه میشه.
سلام ما رو بهشون برسونید.
سلامت باشی. خیلی هم میگه من همیشه میگه من خیلی چیز از این یاد گرفتم اینا، الان خدا وکیل میگه من خیلی مشکل دارم، مخصوصا باورت یک ساعت نشسته منتظر میگه تو رو خدا به آقای وحید پور بگو که یه دعا در حق این بچه های من بکنه مشکلشون هر شه صرف بستم نداره بنده خدا، مستجرم از خدا وکیلی. بعد بلکه این بیننده هم یه آمن بگم میگه خدا اقلا به آبروی آبرو داره آبروشو نبره. همین التماس دعا تک تکتون. خدا
عمرت با عزت بهتون بده ان شاء الله. خدا حافظتون باشه. سلام هم به اون خواهر بزرگوارم.
سلامت باشه. ممنون.
خدا خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خب بریم سوالا رو جواب بدیم. خانم فروغی از افغانستان استاد در خصوص کرم های خانم ها استفاده میکنن، گاهی حالا کرم های نرم کننده است، گاهی ضد آفتاب و اینها است، این بخششو بفرمایید که آیا شستن نیاز داره، یعنی با صابون شسته بشه بعد وضو بگیرن؟
ببینید سوال ایشون دو تا تیکه داشت، کرم بعد وضو، کرم قبل وضو. کرم بعد وضو برای سجده مشکل داره، چون سجده هم زمانی درسته که میان پیشانی ما و مهر مانع نباشه. کرم قبل از وضو هم مشکل داره به خاطر اینکه آب وضو باید به پوست برسد و مانعی نباشه. یعنی در هر صورت این دو تا تیکه سوال مشترکه. ما اون چرا که میگیم قانون کلیه، تشخیص با خود مکلفه. یعنی بنده الان نمیتونم بگم که اون کرمی که شما دارید استفاده میکنید مانع، یا بگم مانع نیست. اینو خود مکلف ببینید. خودشون هم گفتن بعضی وقت هاست که ما وقتی ناخون میکشیم چیزی زیر ناخونمون نمیاد، یعنی به قول معروف جرمی نداره، چیزی نیست. معناش این است که من وقتی که آب رو میریزم، ولو اینکه قبل از وضو کرم زده، آب رو میریزم، آب به پوست میرسه. یا اگر بعد از وضو کرم زدم معلوم میشه که برای سجده مشکلی نداره. این تشخیصش با خود شماست، تشخیص با ما نیست.
بله.
به خاطر اینکه کرم ها مختلفه، ما اطلاعی نداریم، ولی قاعده کلیش اینه که هم برای وضو باید مانعی وجود نداشته باشه، هم برای سجده باید مانعی وجود نداشته باشه.
دست.
حالا اینم من اضافه بکنم که شما باید چه در سجده و چه در وضو، یه مقداری سخته، وسواس نیست، یقین کنید که مانعی وجود نداره.
آها. یعنی یقین. احتمال کافی نیست.
نه احتمال میده که احتمال نما برسه فایده نداره. شما باید یقین کنید که وضوتون صحیحه، یعنی آب به پوست رسیده است. یا در سجده هم همینطور. یقین بکنید که مانعی بین پیشانی شما و مهر وجود نداره.
درست. اینکه گفتن گاهی در پوست حل میشه، حالا یه بخشی هم من اینجوری متوجه شدم که گفتن وقتی ناخن میکشم جرم زیر ناخن جمع میشه. اگه اینجور باشه که
اگه
دیگه
جرم جمع میشه که معلومه یه چیزی هستن، یه پوسته ای روی صورته، این مانع حساب میشه.
آها این حساب میشه. پس تشخیصش با خود شما با توضیحاتی که جناب استاد فرمودن، ولی خب اطمینان خیلی مهمه. اطمینان پیدا بکنید که آب به صورتتون رسیده، اطمینان بکنید که مانعی برای سجده نباشه. خانم صادقی چند تا سوال مطرح کردن. استاد گفتن نماز امام زمان که خب یکی از آداب این نماز اینه که صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته بشه. ایشون گفتن یه دفعه حواسشون نیست حمد رو تمام میکنن و دوباره برمیگردن حمد رو شروع میکنن و ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تا زمانی که رکوع نرفتن امکان برگشتش وجود داره، یعنی تا زمانی که رکوع نرفتن یادشون اومد که صد بار نگفتن حمد و سوره همجوری خونده رفته، میتواند این نماز را به صورت معمولی دو رکعتی نماز مستحبی بخواند، اهدای ثواب کند به حضرت ولی عصر، ولی اون که اون نماز خاص نیست اب نداره، میتواندم تا به رکوع نرفته برگردد دوباره و ایاک نعبد و ایاک، یا از اول حمد اشکالی نداره از اول هم دوباره شروع بکنه، ایاک نعبد رو صد مرتبهش رو بگه و ادامه پیدا بکنه.
اینجا دیگه سجده سهو و اینا در نماز مستحبی
سجده سهو نداره.
در خصوص نماز والدین استاد، ثوابش رو باید هدیه کنن یا به نیت والدین؟
نه ببینید، یه وقت است که شما نماز قضای پدر مادر رو میخواد بخونید، نماز خود اونا رو داری میخونید، اونجا اهدای ثواب نیست، اونجا به نیابته. هفته گذشته ما توضیح دادیم. بله. یه وقت است که نه، یه دو رکعت نماز داری میخونی میخوای ثوابش رو، منتها شکل خاص داره که گفتیم نماز والدینه. اونجا وقتی نماز رو شما میخونی نیتتون اهدای ثواب به پدر و مادر است، دیگری هم توش معنانه، چون نماز مال والدینه دیگه. نمیدونم پدر شوهر مادر شوهر یا بنده مثلا میگم پدر زن مادر زن نمیدونم
یا خواهر برادر،
نه 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 اینا نیست، اونا رو میتونید نماز دو رکعتی بخونید ثوابش رو هدیه بکنید، ولی والدین نمازشون این به این صورت خاصه که کسی رو درش هم شریک نمیشه کرد.
درست. سوال بعدیشون هم در دعای عدیله چی ثواب رو هدیه؟
هر دعایی برای دیگه دعاست دیگه، فرق نمیکنه. شما دعای عهدم بخونید صبح بعد نماز صبح میتونید اهدای ثواب کنید به هر کسی که میخواید. دعای استشیر، دعای نمیدونم عرض میشود مشلول، دعای عدیل است، هر دعایی فرق نمیکنه. دعا دعاست، هر دعایی رو که شما میخوانید عبادت، دعا عبادت دیگه، با خدا حرف زدنه عبادت، و هر عبادتی را میتوانید ثوابش را هدیه کنید به اون کسانی که دلتون میخواد.
به قانون هم حضرت عالی فرمودید که در مورد زیارت و
اونا نیابته.
آره و
حج عمره زیارت. آره.
این سه تاست که نیابته.
نیابت
بقیه دیگه اهدای ثواب، مگر اینکه نماز استیجابی بله بله. مثلا روزه استیجاب برای بله. میت باشه. یه قاعده کلی که در ذهن عزیزان باشه. سوالم نبود. حالا نکته بعدیشون، خواهر بزرگواری که آذری زبان هستن و بیننده شبکه جهانی ولایت، چقدر خوبه یه همسایه خوب مثل خانم صادقی دارن و هر روز میان این ساعت پای تلویزیون میشینن تا این برنامه خوب رو استفاده کنن، سوالات شرعی و احکامشون رو بدونن، گرفتارم هستن. حاجی آقا دعا بفرمایید ما و دوستان بیننده آمین بگیم.
البته چون فرمودن من دعا ویلا، این که من قابلیت این رو داشته باشم که بخوام دعا بکنم اینجور واقعا نیست. سوگند میدیم پروردگار متعال رو به همه اهل بیت، به همه اهل بیت، مخصوصا این سه بزرگواری که روزهای گذشته عزاداریشون گذشت، وجود مقدس پیغمبر اکرم امام مجتبی و مخصوصا حضرت رضا رو قسم میدیم به حق فرزندش جواد الائمه، همه شیعیان امیرالمومنین هر کجای عالم هستن، بینندگان شبکه جهانی ولایت داخلی، هر نوع گرفتاری که دارن ان شاء الله، مخصوصا این بیننده عزیز آذری زبان ما، گرفتاری و مشکلشون رو از خودشون و فرزندانشون انشالله برطرف بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب انشالله که حاجت روا بشن این خواهر بزرگوارمون. آقای علی جان احسانی از کابل گفتن که شخصی در حین نماز هست اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده میشه، به گوشش میخوره، آیا باید صلوات بفرسته یا مستحب؟
نه واجب نیست، ولی مستحبه، مستحب مؤکده. حتی اگر اسم رو هم نشنود میتونه تو ذهنش هم اومد صلوات بفرسته، هر کجای نمازم که باشه نمازش باطل نیست.
یه بیننده بزرگواری یه پیام فرستادن، گفتن من قبلا این سوالو فرستاده بودم جواب ندادید، حالا چشم، شاید دیر به دست ما رسیده یا فرصت نبوده تو برنامه قبلی، گفتن شخصی زمینی رو خریداری کرده تا مثلا خونه بسازه، این زمین هم بیش از یک سال مانده و خانه هم ساخته نشده، آیا خمس داره یا خیر؟ گفتن هم از نظر آقای سیستانی هم از آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید.
به نظر هر سه بزرگوار این خمس نداره، چون نخریده بود زمین را که بماند سود کند، تجارت کند، زمین قیمتش میره بالا بفروشیم. نه دستنگ بود، گفت فعلا زمین رو میخریم، بعدم پولدار شدیم، مثلا دیگه حالا مصالح چیزی میریزیم، خونه میسازیم، خونه نداریم، زمینش رو خریده. نه پول را ها، پول رو نرفته پس انداز کنه، پول فرق میکنه با زمین. یه وقت پول خمس داره، یه وقت زمینه، پس پول مصرف شده، تبدیل شده به زمین، برای ساخت منزل مسکونی مورد نیاز خمس نداره.
عرض کنم که سوال بعدی که خودشون معرفی نکردن 912 چهارشنبه پایانیشون 96-23 گفتن که اگر موقع باز کردن فرق سر برای مسح سر در وضو موها کمی خیس بشه و موقع مسح کشیدن روی موهای تر دست کشیده بشه اشکال داره؟
اگر رطوبت کف دست بیشتر از رطوبتی است که موی سر داره، یعنی این رطوبت غلبه میکنه بر اون مس، درست اشکال نداره.
حالا استاد اینم توضیح بفهم، اصلا باز کردن فرق سر نیازه؟
نه.
باز کردن موها
برای بعضیا بله، برای بعضیا، مثلا خانم هایی هستن که موهای انبوه دارن و موها سر جای خودش نیست، یعنی موهای اطراف رو برده روی سر جمع کرده خواهد مس بکشه، خب روی این موها که نمیتونه مس بکشه، چرا؟ چون اینا موی رو سر نی، اینا موی بغله، برده اونجا فایده ای نداره. این خانم دو تا کار میتونه بکنه، یا موها رو باز کنه، موها برن جای اصلی خودشون، اون وقت روی موی سر مس بکنه، فرق نمیخواد، یا نه میگه این زحمت داره بر من کلی زحمت کشتم، فرض کن که اینا رو خلاصه اینجوری، اب نداره. چنین خانمی میتواند به جای اینکه روی مو مس کند فرق سرشو باز بکنه، تو فرق سر مس بکنه. اما خانمایی که نه، نیازی به این کار نداره، یا آقایون،
درست،
آقایون چه نیازی هست که فرق سر باز بکنن؟ نه.
عرض کنم که خانم یا آقای بهرامی از مشهد مقدس گفتن که آیا با غسل جنابت میشود نماز خوان؟ در ادامه هم گفتن با غسل حیض چی؟
با غسل جنابت همه ی آقایون فقها، بله قطعا میشه نماز خوان و اصلا نباید وضو بگیره، وضو اگر گرفت بدعته، این فتوای همه ی آقایون. غیر غسل جنابت ما دو دسته غسل داریم، یک غسل های واجب که نام بردن، مثلا خانومی است پاک شده، تمام شده، ایام عادتش غسل حیض میکنه، و دو غسل های مستحبی، هر دوش مورد سوال است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام رهبری و بعضی از حضرات دیگه این آقایون فرمان خیر، غیر از غسل جنابت هر غسل دیگری باشد نیاز به وجود داره، خیر یعنی که مجزی نیست، کافی نیست، نمیشه بدون وضو نماز بخونید. اما بسیاری از آقایون، فرض کنید حضرت آیت الله مکارم، آیت الله شبیری، آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، اینا میگن اب نداره، غسل واجبه، غسل واجب انجام داده مثل غسل جنابته، میتواند، منتها وضو بدعت نیست، اگرم گرفت اب نداره، ولی نیازی نداره. و غسلای مستحبیه که قاعدتا غسلای مستحبی رو عرض کردیم، مثل حضرت امام مقام رهبری، نه اونا قبول ندارن، حتما نیاز به وضو داره. ولی این آقایونی که نام بردم علاوه بر غسل‌های واجب، غسل‌های مستحبی که سند محکمی مثل غسل جمعه دارد که قطعا مستحبه، اونا رو هم کافی میدونند.
بله. سوال بعدی 916 چهار شماره پایانی 4219 گفتن کسی که وکالت فروش ملکی را به او داده شده به علت رودروایسی میتواند حق خودش را از فروش ملک برداشت کند بدون اینکه به صاحب ملک بگه؟
نیاز به قرارداد داره، وکالت خودش یکی از عقود شرعیه، یعنی بنده اگر وکیل شدم معناش این است که آقای اسماعیلی میشه موکل، من میشم وکیل، باید یه قرارداد وکالت بین ما باشه، بدون قرارداد که نمیشه که من سر خود بیام چیکار کنم، کار رو انجام بدم، بعد حق الوکاله خودم بردارم. حق الوکالت چقدر بردارم؟ شاید موکل من که منو وکیل کرده راضی نباشه به این مقدار. بنابراین اگر در قرارداد تعیین نشده که حق الوکالت چقدره، ولو تعیینم نشده کار انجام بده طبق وکالتی که هست، حالا فروش خرید هرچی که هست، و برای اینکه حق خودش رو بابت این کار برداره نیاز به رضایت طرف مقابل داره.
بله. نمیتونه همینجوری بدون اطلاع مثلا یه زمینی رو بفروشه بعد چند میلیون برداره و بقیه‌اش رو بده.
اینا بعضی وقتا معاملات کلانه، یعنی یک قرون دوزار که نیستش که به قول شما
میلیاردی مثلا
میلیاردیه. بله، زمین فروخته بعدم پیش خودش میگه که خب ما خیلی شیرین فروختیم برای فلانی ها، خبرم که نداره، که خبر نداره. ما هم فرض بفرمایم مثلا، مثال میزنم، ای 100-200 میلیونش هم مال خودمون. خب این بدون اطلاع موکل یعنی مالک شما تصرف کردید. اینا حق الناس هایی است که دقیقه، نمیشه چنین چیزی، باید به اطلاعش برسونه با رضایت طرف مقابلش. کردن
گفتن من یه آقایی گفتم بنده مریض احوالم، زمینگیر هستم، خانمم به حرفم گوش نمیده و گاهی اوقات در اتاق با مریضی هم تنها میمونم، دلم میگیره، خدا رو یاد میکنم، آیه الکرسی میخونم، دست به دعا برمیدارم از درگاه خدا، خانمم به فکر من نیست و دعا میکنم که به فکر من بشه باشه و سرپا بشم بتونم برای روزی بچه‌هام کار بکنم، ولی خانمم نماز میخونه. من بهش میگم نمازت وقتی واقعا مورد قبول حق میشه که به شوهرت برسی، جهاد زن به شوهر رسیدنه، ولی بازم حرف من رو اصلا گوش نمیده، چیکار کنم؟ شما الان تو برنامه‌تون اعلام کنید تا حاج آقا خانمم رو راهنمایی کنن.
این که ایشون چه کار بکنه، هیچ کاری دیگه بخواد چه کار بکنه دیگه، به خانمش میگی که من افتادم اینجا و به من برس. اما از نظر شرعی خب در هر صورت تو روایات هم ما داریم دیگه، جهاد المرأته حسن التبعل، از خانم ها خواسته نشده که برن جبهه اسلحه بردارن. خانم ها گفته شده است که شما خانه رو شوهرداری خوب باشه. شوهرداری معناش این نیستش که حالا مثلا یه کار خاصی در رابطه با شوهرت، نه، معناش این است که خانه‌داری خوب، یعنی این کانون کانون گرم باشه. یه وقتی این شوهر مریضه، آیا واقعا انتظار هست که مثلا یه غریبه‌ای بیاد پرستاری کنه؟ نه، اگر خانم امکان داره، میتونه، قدرت داره، قوه داره، توان داره، نشاط داره، کمک بکنه دیگه. همسر شریک زندگی است و اون نمازی هم که میخونه قطعا اگر بخواد ان شاء الله فضیلتی براش داشته باشه و مورد قبول قرار بگیره، اینه که خلاصه کمک به همسرش بکنه.
سوال بعدی رو حالا تو برنامه بعدی فکر میکنم، برنامه قبلیمون جواب داده بودیم، شاید این آقای عزیزمون حسین آقا از شهرزا بیننده نبودن، خیلی سریع هم اینو مطرح میکنیم. فروش میوه به صورت درهم و کشیدن ظرف با میوه یا شیرینی گفتن چه حکمی داره؟
حالا میوه ها خیلی جعبه‌ایه دیگه، میگه جعبه‌ای میفروشیم، درهم هم هست، شما نمیتونی جدا بکنید، اب نداره. شرط صحیح بودن معامله تو این جور موارد مشاهده است، یعنی که ببین آقا ظاهر باطن اینه، ببین دیگه، حالا ممکنه، من نمیدونم، ممکنه فرض کن این جعبه میوه دو ردیف داره، ممکنه ردیف زیرش خراب هم داشته باشه، شما میگی باش اب نداره، شما با این احتمال میخری و میکشه، با ظرفش هم میکشه، با ظرف هم میگه قیمتش اینقدر، شما راضی هستید، معامله معامله صحیحی است و اشکالی نداره.
سوال بعدی استاد در مورد نماز میت پرسیدن که خواندن دعاها و تکبیرها گفتن در نماز میت بر مأموم هم واجبه.
بله، نماز میت در واقع نماز نیست، دعاست. در نماز جماعت شما حمد و سوره نمیخوانید، وقتی مأموم هستید امام میخونه، ولی در نماز بر جنازه شخص، نماز میت، همه تون دارید دعا میخونید. شما اگر که فقط امام جماعت بخونه، شما وایستید دیدید بعضی از نماز میتا
غالبا سکوت میکنن، سکوت. مردم
پس سکوت میکنن، یعنی چی؟ یعنی هیچ، ما بایستم دارم تماشا میکنیم اینجوری تمام، این نماز نیست. پس بنابراین 5 تا تکبیر داره، الله اکبر، شما باید بگی الله اکبر، و خیلی هم واجباتش کوتاهه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، تمام شد. شما باید اینو بگی الله اکبر، اللهم صل على محمد و آل محمد، شما باید بگی الله اکبر،
اللهم
اغفر للمؤمنين والمؤمنات، همین الله اکبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله اکبر، برو پیکارت، همین قدر اقلش که کمترین هست، این اندازه رو باید بخونن، همه‌شون باید بخونن.
بعد استاد این که گفتن واجبه خوندنه،
بله دیگه، اگر میخواد نماز میت بخونه واجبه دیگه، والا نماز نیست، هیچی، تماشا چیه؟
درست، یعنی اگر بخواد نماز میت حساب بشه باید بخونه.
بله.
والا وجوبی نداره.
نه همون آقا یه نفرم بخونه کافیه، نماز میت جز واجبات کفاییه، یه نفرم بخونه کفایت میکنه. ولی شما میخواد بیای داری خودت میگی که بریم نماز میت. خب بریم نماز میت بعد بخونی اینا رو، والا نماز میت شما نخوندی. درست. یعنی رفتی فقط وایسادی تماشا کردی.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. انشالله سوالاتی که باقی مون در برنامه بعدی حتما پاسخگو خواهیم بود. منتظر باشید دوشنبه ساعت 18 به وقت ایران عزیز خدمتون خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین. خدا نگهدارتون.